الله الرحمن الرحیم بحث خارج فقه حضرت آیت الله یلمای علیه برانی کتاب صلات القرائه روز شنبه 28/10/1381 مطابق با 14 ذوالقعده الحرام 1433
یادی داشتیم که به هر که تناسر تصیبه بودیم که قائل بشیم به اقلیت تصیبی مطلقا دیگه در رکعت سوم و چهارم نمازهای چهار رکعتی و در رکعت سوم نمازهای سه رکعتی شیطان تصیبات به خانه تصیبات در رکعت افضل باشه مطلقا امامن خان او معمومن و منفردن برای همه اینها بگیم افضل. خب روایات زیادی خونده شاید که زخ و روایت قرائت شد که از استفاده افضلیت خب صاحب جواهر دیگر از عزیزان و بزرگواران ما همه زحمت کشیدن اینار جواهری کردن در اختیار ما گذاشتن خب ما هم یکایت قرائت کردیم و مثلا روشن منطقه مشکل که سر راه کشیم این که روایت علی ابن حنزله را سفارش کنید. علی ابن حنزله که رسمن حضرت حسن یاد می کنید کسی سآل می کنید که قرائت افضل یا این که تسبیح حضرت می کنید که والله شما سوا اصراق حسن کرده می کنید. این روایت علی ابن حنزله سفارش کنید که امام این تعظیم کرده ما میتونیم بگیم باز افضل تصمیحیم. اینجا اشاره کردم مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه روی دستی دستی خواندم کشون میتنماید که جواب این روایت علی ابن حنزله این از که بگیم سند ضعیف ربطش کنیم به ضعف سندهی به علاوه از این سند ضعیفه یجب و ترهی بی مقابلتها فرمید که این روایت رو زلش کنید آقا هر کنید روایت رو در مقابل این همه یکید یجه و ترمی این مقابلت ها این مقابلت رو یکید او تعویلهی صاحب جواهر میگه او تعویلهی به ارادت تصویه تل اجزا مگر این که بگیم مراد امام علیه السلام میگه والله این دو تا مصابیان مزید در اجزاره یعنی هر دو موجوده قرائت هم بخوانی میشه تصویه هم بخوانی بگیم مرادش تصویه در اجزا خب تعبیلی به ارادت تصویه در اجزا ردن علا من اجن الغرائت منه که رد کنه اون کسانی که میگه حتما باید قرائت خوانده بشه از این عامه او غیر ظالمه اینا که مثلا میگن حتما قرائت امام میگه نه این دفعه مساویه ردن علی من عین القرائت منه او غیر ظالم که این عبارتی که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه داشتن. خب حالا مطلب واجه در مقابل این روایت و جوابی که ساعت جواهر داده ما چه بگیم؟ آیا حدیث خوبه؟ بگیم روایت ضعیف سند است و ولش کنیم یا نه؟ یه راه دیگه‌ای داریم برای جواب؟ ما عرض کردیم که این که فرمود ساعت جواهر که این روایت ضعیفه به نظر ما مشکله لیس علما ینبغی ضعف روایت رو از نظر سند نمیشه موضوع قرار بدیم. چرا؟ برای چی؟ برای خاطر این که ضعف روایت اگر بناس ضعیف باشد لا یکون الا من ناحیت علیت حنزله اگر بناس ضعیف باشه روایت باید با توجه به روایت علی ابن حنزله خودش باشه که علی ابن حنزله رو از آیان رجالیه کسی توصیقش نکرد از آیان اهل تعدیل از رجال کسی توصیقش نکرد اسمش فقط بردن حمیدی چیه اسمی نگفتن علی ابن حنزله رو کوفی از تو عجلی علی ابن حنزله عجلی یا کوفی وارد میشه تو روایت نگفتن که یه ثقت و ضعیف و خب به مقتضای قاعده در عرض رجال میگن همیشه نتیجه تابع اخص مقدماته در رجال هم اینجوریه نتیجه صحت و صغم روایت همیشه تابع به اون فردی که در اون رجال ولو یکی در سلسله سند ضعیف ولو یکی اگر یه نفر توی سلسله رجال ضعیف شد فهم دیگه اون سند میشه ضعیف خب ما اگر علی ابن حنزله فقط سند ضعیف باشه کافیه دیگه این آقا میشه ضعیف دیگه پس صحابی های درست شد دیگه صحابی های درست کرده باید ضعف سند ما عرض میکنید بله درسته به مقتضای قاعده اینه ولی کن باید یه قاعده دیگه داریم او قاعده دیگه بالا دست اینه و اون روایت برما درست میدونه چه قاعده ای داری شما در رجال که میخواد روایت ضعیف و سند شخصه که موثق نشده رو برای ما جا بندازه روایت رو درستش بکنه این بله قاعده دیگه داریم که این روایت تحیلی باشی این روایت رو میگن مصححه صحیح شده و او قاعده اینه که اگر چنان که در سلسله سند روایت اصحاب اجماع قرار بگیرن اگر اصحاب اجماع قرار گرفت اون افرادی که بعد از این اصحاب اجماع نقل میشه ازشون ولو ضعیف هم باشن دیگه به حکم صحیح میشه اگر اصحاب اجماع در بین سند قرار گرفت دیگه اون افراد ضعیفی هم که بعد از او هست یعنی کسی که اون اصحاب اجماع از این نقل کرده مثل محمد ابن ابی عمر میگن که جز اصحاب اجماع ولی اون نفر بعد اسم محمد ابن ابی عمر از این نقل ضعیف ها ولی چون از اصحاب اجماع محمد ابن ابی عمر میگن بقیه هست یه منزل صحیح میشه و اینجا هم ما از اصحاب اجماع اینجا بیان کردن داریم اصحاب اجماع اینجا چیه؟ اصحاب اجماعی که یقیناً مسلم جز اصحاب اجماع عبدالله ابن بکیره که عبدالله ابن بکیر قبل از ایشون نقل یعنی عبدالله ابن بکیر از علی ابن حنزله نقل میکنه و عبدالله ابن بکیر ما اینکه فقهی مذهبه ایشون جز فقهیینه یعنی جز اینکه امامت عبدالله اصغر رو قبول کرده بعد از حضرت صادق سلام علیه دوبال مصعب بن جعفر سلام علیه نیامده عبدالله برادر مصعب بن جعفر رو به امامت قبول کرد و خفه مظهره ولیکن از اون روافی که خیلی علمای رجالیه به او اعتبار میدن میگن بسیار مرد موفق بود یعنی خیانت در نقل و هیچ رنج نداشت و عجیب اینه که ایشون رو جز اصحاب اجماع میدونن عبدالله ابن بکیر رو جز اصحاب اجماع میده یه خیلی عجیبه در عینی که آدم فتحی مذهبه ولی مثل اصحاب اجماع واسه اصحاب اجماع یعنی که اصحاب اجماع یعنی این عبارتی که آقای معروفه میگن اجماع اصل اصابه علا تفتیح مایی سفعه این عبارت باید همیشه حفظ بشه شما وقتی میگن اصحاب اجماع این با چیزه ایش همیشه یادتون باشه این اجماع اصل اصابه اصابه این علمایی که اهل رجالن اجماع کردن اجماع اصل اصابه علا تفریح ما یسخفان یا ما یفخفان از رجوع کنده شده بس تفریح اون چی که از طرف او صحیح شده یا او صحیح میداند دیرو دیرو اجماع داره بنابراین خب علی ابن حنزله برمد و آدمی سلم نوستق و احد من اهل تعدیم ولی جان ولی خب بعد از این عبدالله بیان چرا از این عبدالله علاوه بر این قبل از عبدالله ابن بکیر حسن ابن علی ابن حضال دستشونی سنن وقتی روایت شما در وسائل ببینید قبل از آقای عبدالله ابن بکیل راوی حسن ابن علی ابن حضال حسن ابن علی ابن حضال هم باز این هم فتحی مذهب این هم جزء فتحی مذهب بوده دنبال رو عبدالله افتر بوده ولی که حسن ابن جهر نقل میکنه که در موقع مردنش برگرد در حال فوته رجوع شد به طرف حق رجع الالحق این موتی حسن ابن جهر نقل میکنه که این برگرد گفت من اشتباه بودم و بیراه رستم و الان مرید حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه شده و الحمدلله اهل دینش حق شد و مرد حسن ابن علی ابن فضال اینجوری شد فتحی بود ولی از نظر این جهت که باز حسن ابن جعفر میگوید ایشون هم از اصحاب اجماعی حسن ابن علی ابن فضال به جای حسن ابن محبوب میدارد حسن ابن محبوب رو به اصحاب اجماع آیین میدونند ولی ادعی ایشون میگه نه حسن ابن محبوب نیست حسن ابن علی ابن فضاله جزء اصحاب اجماع بعضیا به جای حسن ابن محبوب حسن ابن علی ابن فضاله رو میگن و اگر یه همچین چیزی باشه پس دو تا از اصحاب اجماع میشه هم عبدالله ابن بکی هم حسن ابن علی ابن فضال هر دو جزء اصحاب اجماع دیگه بعد از این روایت دیگه کاملا به جای قبول بشیدن مصححه علی ابن محبوب دیگه نمیشه گفت روایت سنتی ضعیفه که صاحب جواهر از ضعف سنت میخواد روایت رو ربطش بکنه کنارش بکنه پس با این بیاناتی که ما عرض کردیم اگر آقایون هم خواستن این توجیهات رو بهتر ببینن میتونن مراجعه کنن به کتاب جامع الروات مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه مرحوم اردبیلی در ماده حسن در اونجا مراجعه بفرمایید اونجا بیان رو نقل کرده برای شما خب بنابراین پس با توجه به این بیاناتی که هر این براتون توضیح دادم این مطلبی را که بگیم روایت از نظر سند ضعیفه و ولش کنیم نمیشه گفت این حرف رو پذیرفته نیست خب حالا که نشد پس چیکارش کنیم روایت رو اگر بخواید از راه دلالت جلو بیایی دلالت کامل خب حالا روایت رو تحریش کنیم ولش کنیم بریش کنار یا تعویلش بکنی صاحب جواهر میگه چطور تعویلش بکنی حالا سند ضعیفه یا نویلش کنی سوال تعویلش بکنی تعویل دستی تعویلش بکنی که این قسمی که خورده درباره اجزای یعنی والله این دوتا هر دو مجلی هست این جزی که درستش این با اختلیت تفصیل هم میشه این بیانی صاحب جواهر هم نمیشه که خیلی خلاف ظاهری چرا؟ یعنی که ببینید روایت رو این سوال میکنه اول میپرسه که عن الرکعتین الاخیرتین ما اصنع فیه ما من چی بکنم؟ حضرت میفرماید این شئت فقر فاتحت الکتاب و این شئت فذکر الله میخوایی فاتحه بخون میخوایی ذکر خدا بخواه و سوا هر دو مساویه خب تا اینجا میشون از صاحب جواهر قبول کرد تا اینجا رو الان میتونه قبول کنه که یعنی در اجزا که خیلی خوبه فاو سوا تا اینجا جالب در میاد اما خوبی خیلی دیگه قال قول تو تا ایزال که افزر سوال ول نکن اگه ول میداد تا اینجا هر صاحب جواهر درست میشد پشترش میاد میگه که قال قول سعی ذالکه اصلا کدومه افضل تسبیح یا قرائت فقال حضرت اینجا میگه هما والله سوا این دوتا به خدا قسم مساویه این شئت صبحتم و این شئت قرأتم این دیگه حبش میکنیم بعد این شئت مجیه خیلی خلاف ظاهریه
تصویب سوال رسول از اولیت میداره. همه این نمی پیش کدو اصلا نیستن، هر دو برابر هم اینه دیگه اون هم بسنی من اجزا خیلی داره. این حرف صاحب جواهر رو نمیشه. خب پس چکارش کنیم؟ روایت تحریش میکنیم؟ بلش کنیم بره؟ خب نه نه که خب نیست. فیل الفلم مهما امکن اولا بلد ترهه ترهه اینجوری نکنیم. یک راهی درست کنیم، از اون راه روایت بشنه که عمل کنیم بهتریم. خب چه راهی را میشه در اینجا پیش آورد به نظر که با اون راه بیایی بگیم روایت رو نتونیم مقابل نفوس بنازیم؟ از چه راه میشه بنازیم؟ اونی که حضیر به نظر میرسه والله العالم، باز ما نمیدونیم عالم حضرت به حال خود ذات عرض حق هست و ولی الله اعظم امام زمان سلام علیه با تشریف بیارن تا ببینیم نظر مبارک آقا چیه. ولی اونی که بینی و بین الله به ذهن حقیر خطور تر در ضمن مطالعات مما الهمنی الله تبارک و تعالی فی ذلک با عنایت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف اینه. این یک نظری حقیقی درباره این روایت دارم که ببینید با این نظر میشه درستش کرد یا نه. و اون اینه، این روایت علی بن حنظله نه تنها با نظر ما مخالفه. عنایت شد دقت کنید، این روایت علی بن حنظله با سه دسته از اخبار ما مقابله داره. روایت با سه دسته از اخبار مقابله داره. چطور؟ این روایت هم معارض با اخباری که ما تا حالا برات دیدیم، روایات 15 گانه ای که ازش استفاده کردیم، افضلیت و تصحیح مطلقا. ما یه سلسله روایات خوندیم، این بود دیگه، افضلیت و تصحیح علی روایات مطلقا، مگه نبود خوندیم؟ این روایت با این دست زبان نمیسازه معلوم. یک دیگه، نمیسازه با دسته اخباری که قائل به افضلیت القرائته علی التسلیم. یه دسته هم از اخبار اینجوری داریم که میخواد بگه قرائت افضله، یه یادتون باشه یه دسته آقایون هم قائل داشتن متا افضلیت القرائته را یه عده مطلقا میگفتن، یه عده بر امام تنها. یادتونه مرحوم محقق در شرایط گفت ول افضلو لل امام القرائه، افضل بر امام چیه؟ روایاتی هم داشت با این روایت، با اینم نمی‌سازه. افضلیت قرائت لل امام هم این روایت نمی‌سازه. این روایت میگه نه مساویه، والله مساویه، میخواد هر چه باشه، امام باشه، معمول باشه، فرادا باشه، با اینا معارضه. ولو جمعی شخواهم بکنیم، مسئله جمعی قابل جمعی از نظر اطلاق تقریب مسئله نیست، ولی میخوام به سطح طبع اولی بگم. پس با روایاتی که امامم میگه افضله، باز این روایت به حسب طبع اولی معارضه داره، مطابقه جمعی شخواهم. بلکه همچنین با اخبار زیادی که قائل به تخییر بود، اگه یادتون باشه یه زیادی اخبار داشتیم در تخییر که انسان مخیر باشه بینهما، خب با اخبار تخییر این روایت سازگاری داره، روایت علی بن حمزه سازگاری داره. ولی این اخبار تخییر رو هم باز اگر یادتون باشه آمدن یه عده گفتن نه اخبار تخییر مطلقا نمیدونیم اخبار تخییر تخییر، بعد یا میگن اخبار تخییر فقط مال آقای فرادا، اخبار صحیح فقط مال فرادا، امام قرائت بخونه، مأموم قرائت بخونه، یک از اولی قاعده. خب اگر بنا باشه اخبار صحیح فقط مال فرادا باشه، اگه این باشه، باز این روایت میگه نه به خدا قسم هر دو برابرن، چه امام چه مأموم چه فرادا. پس این روایت علی ابن حنظله به اطلاقه با این سه چهار دست روایات مخالف، افضلیت و تصحیح مطلقا میگه نه، افضلیت و القرائت مطلقا میگه نه، افضلیت القرائت للامام، میگه نه مساوی بودن بینهما تفسیرا للفرادا، فقط میگه نه، میگه فقط و فقط تفسیر است برای همه افراد. خب اگر بناسی روایت رو بناس تغییر بزنیم، باید همه اینها رو تغییر بزنیم. الا فلان الا فلان الا فلان، خب دیگه چیزی بر روایت نمیمونه، که چیزی نمیمونه. خب پس چه کارش کنیم؟ تغییر به نظرم میاد که این روایت محمول بر طبیعه باشه، این روایت بوی طبیعه ازش میاد. چطور طبیعه ازش بوش میاد؟ الان وجه منشأ طبیعه رو براتون بگم تا روشن بشه. یک جهت احتمال طبیعه از خود قسم یاد کردن امام، ولی که امام میاد قسم بیان احکام دیگه قسم داره که خیلی معذرت میخوام، شما الان یه آقایی به یه مسئله از تو میپرسه، خب شما حکم خدا رو میگید دیگه. والله شنید والله بیان احکام قسم میخواد، میگه امام داره قسم میخوره. چرا قسم میخوره؟ این میشه زمینه، زمینه یه رسیده که جایی بوده که حضرت جهت تقیه بوده ها، زمینه بوده که یه خود از اون شاهدارا بودن، جایی بوده که میخواستن حضرت رو تو این مسائل بررسی بکنن. حضرت میگه نه والله هر دو مساویه. آره رفتن چطوری تقیه چطوری میشه؟ چون از میان عامه بررسی بکنید، برید ببینید کلمات عامه رو، از علمای عامه، مشاهیر عامه، شافعی هست و حنفی هست و مالکی، اینا دیگه جز مشاهیر هست. احمد ابن حنبل هست ولی طرفدار زیاد نداره، بیشترین طرفدار رو ابو حنیفه داره. ابو حنیفه خیلی طرفدارش زیاد، حنفی مذهبا خیلی زیاد هست، بعد از حنفی شافعی ها خیلی زیاد، بعدش هم مالکیه، مرحله چهارم احمد ابن حنبل هست. احمد ابن حنبل زیاد چیز نداره، ولی تقیه در مقابل احمد ابن حنبل ما کمتر داریم. بیشتر موارد تقیه مال ابو حنیفه، حنیفیه زیاد بودن و خیلی هم نفوذ پیدا کرده بود ابو حنیفه. الانش هم قبرش رو سرنوزه بود چی و امام الاعظم و الان یک قبر و بارگاهی دارد و اینا و فصل در بغداد ای سرنوزهی داره ابو حنیفه. ابو حنیفه از همه بیشتر طرفدار داشت و بر حسب تصادف ابو حنیفه جز به افرادی که قائل به تفسیر، میگه که تفسیر است بین سه چیز، بین تفسیر و القرائه و سکوت، بعد میگه ول افضل و القرائه. ابو حنیفه میگه تفسیر است بین تفسیر رکعت سه و چهار و القرائه و سکوت افضل قرائه است. این نظر از این شافعی چی میگه؟ اینم طرفدار زیاد داره. شافعی میگه که رکعت سه و چهار حتما واجب قرائت خونده بشه. شافعی میگه قرائت واجب، رکعت سه و چهار باید قرائت خونده بشه. مالکی چی میگه؟ مالکی میگه که اگر نماز چهار رکعتی هست باید سه رکعتش رو حتما قرائت کنه. اگه نماز چهار رکعتیه سه رکعتش رو حتما قرائت کنه. پس ببینید این افراد سردمدارای خیلی بزرگ، افراد زیاد دارن، هیچ کدومشون نمیگن تسبیح افضله. دقت کنید به عرض بنده، هیچ یک از این سه نفر از این طرفدارای زیاد دار سردسته‌داران اهل سنت هیچ کدوم قائل نیستن که تسبیح افضله. هیچ کس نگید جا چرا دیگه الان تخیل اجازه بیدی به هم میرسن سبتون؟ نه حالا عرض کنم اجازه بیدی من تمام بشه بیانم. پس ببینید افضل اینی که تفسیر خونده بشه هیچ کنون نگید خبتن؟ نه. و اگر بگه فقط شیعه میگه افضل تفسیر شناخته میشن دیگه، اگر در بین اینها فقط بیان بگن شیعیان قائلن دین که افضل تفسیر از مطلقا، این متعین میشه. پس گروه شیعه چه کسانی هم؟ اینا ایتراکت سه و چهار حتما میگن تسبیح افضلی. یتعین علیه الحکم. چرا؟ برای که هیچ یک از عامه قائل به این تفصیل نشده. اصلیت تصویر مطلقه رو هیچ کس نداره. تخییر چطور؟ باز تخییر ابو حنیفه رو میگه باید تخییر بینه سفیده میگه علیه کلا خسته چیسته شد دوتاش هم هست دیگه. میگه چون که صد آمد نود هم پیش ناست دیگه. وقتی تخییر آیل شدی بین سه چیز باز تخییر بین دو چیز نیست. چرا دیگه؟ ابو حنیفه گفته دیگه پس مخیر باشه بین این که بخواد قرائت بیاره بخواد تصویر بیاره با ابو حنیفه میسازه. هر دو برابر باشه میسازه با او. و ابو حنیفه سکوتش هم اجازه میده واقعا فعلا از نظر تصویر که با او سازگاره. پس ببینید در میان عامه حکم به افضلیت و تصویر مطلقا ما نداریم. خب وقتی نداشته باشیم پس امام چرا این آمد با عرض مساویم چرا تأخیر بیان کرد؟ برای خاطر این که لکیلا یعرف شیعه شناخته نشود به تعیین حکم و تعیین حکم. همونطور که صاحب جواهر یادتون باشه در عوض جواهر مطالعه کنی شب بیان میکنه وجه تغییر نظر شریف باشه صاحب جواهر میگه تغییر یکیش هم اینه که حضرت میخواسته این تایف و دسته شناخته نشد گم بشه توی عامه معلوم نباشه. وقتی قوم براست میشه بعد حضرت یک حکمی رو بیان میکنه که اینا مشخص نشون. بنابراین اشکالی نداره با داشتن قسم که یه ایمایی داره این نفس این قسم خودن حضرت و با توجه به جبل زمان امام صادق که بحران رشد و عظمت ابو حنیفه بوده اون زمان که خودش قسم میخوره والله اینی خالقت مع جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فی کل مقاله خودش قسم میخوره که کتاب کشف الیقین رو بینید کشف الیقین لایجانی میگه ابو حنیفه قسم خورده که من با تمام مسائل امام جعفر صادق مخالفت کردم الا فی مسئله واحده فقط تو یک مسئله گیر کردم ندونستم امام صادق چی گفتی و او فی مسئله سجده میگه من تو مسئله سجده قدسی کردم که چی مسئله سجده رو چی گیر کرده گفت در مسئله سجده گیر کردم نمیدونستم امام صادق در مسئله سجده گفته چشماتونو ببندی یا چشماتونو باز کنی. اینو نتونستم بفهمم ولذا برای که مخالفت کرده باشم با امام صادق علیه السلام من دستور دادم به طرفدارام یک چشمشونو ببندن یک چشمشونو باز بزنن. برای که اگر امام صادق هم یک چشماتونو باز کنید من یک چشمو بسته باشم یه عهد میشم. حالا اگر هر دو رو هر دو همینطوری گفتی چی؟ خب ببینید اینا تا کجا میگیره؟ این که فرمایشت نکرده و اون زمان قدیم قوانین که میخواندیم در قوانین داشتم بحث درس میرفتم اینا اون موقع مطالعاتی چی داشتم اونجا دیگه حاشیه رضا جواد این روایت رو نقل کرده بعدم دیگه در کشف الیقین و اینا رو پیدا کردم الحمدلله. بخوام بگم این روایت اونجا من دیده بودم قبلا. منظورم این در زمان امام صادق علیه السلام خیلی ابو حنیفه و طرفداراش گسترده بودن. امکان این معنا هست که این روایت پیش اصالت الجهت جاری نداره. اصالت الجهت چیه؟ یکی از چیزایی که آیه میگن در روایت میخوای از دلاله قبلی اصل تطابق دلاله اصالت الجهت و سنه اصالت الجهت را جردن که یعنی روایت صادر نکنه باشد علف طبیعی هست. اگه صدور روایت به صدور تقیه باشه نمیشه دیگه استدلال کرد. این اصالت الجهت اینجا الان نمیشه جاری بشه. یعنی که یعنی بگید این روایت تقیه درش واقعا نبوده نمیشه دو احتمال تقیه داره. وقت احتمال تقیه باشه بر رشد و پی خلاف بود رشد در خلاف بشه رشد در خلاف چی میشه در مسئله ما؟ اینه که از تصویح و مطلقا افضل که مطابق روایات ما داریم با داشتن روایات ها که بگیم تصویحی افضل. بله بله طرح جالبی کردن که خودشون به ما اجازه دادن باری کلا طرحی که دست مبارک خود امام شده زنده با حضرت آمده ورشتو خلافهم. وقتی روایت به جهت تقیه شد دیگه طرح نیست که این روایت علتش نیگه اصالات و جهن نداره. نه هر معنیش کنید که روایت کلن کنار بزنید نه نه این روایت خودشون وقعت صادرت ان تبعیت این که دیگه شما نداره و که دیگه تر نمیگنش روایت تر معنیش اینه کلا نشه به عنوان تغییر، یعنی روایتی که از همه جهت درسته، از حالت جهت درسته، از حالت دلاله درسته، ولی چون چاره نداریم ولش میکنیم، اینو میگن تر. اما حمله بر تغییر که تر نمیگنش. چه قسم برای خدا رفت همون شما هست دیگه، من خواهم قسم ایمای به این معنا داره که معلومش صدرت انتقییتین، بله قسم لازم نیست در بیان احکام، چه لزومی داره قسم بخوره؟ به نظر حقیر میراست والله العالم که این روایت بیشتر به نظر من بوی تقییه ازش میاد و به نظر من در روایت به این صورت ترهی که میدیم ترهی به این معنا، یعنی اصالت الجهد در روایت جاری نیست، وقتی نشد نمیشه روایت رو ملاک عمل قرار داده میشه. خب این رد است که ما بود، ولی کم مرحوم حاج آرضا رحمت الله علیه ایشون فرمودن که ما بیاییم اینطوری بگیم که چیکار کنیم، میاد میفرمایند که به نظر بنده اینه بگیم قرائت افضله، اما قرائت افضله در رکعت سوچا به چه معنی هست؟ به این معنی بگیم قرائت در اولیین، قرائت خوندن در اولیین رکعت اول دوم لازم خوانده بشه. چرا؟ برای که لعلا یکون القرآن محجورا، برای که قرآن محجور نشه، همون در روایت علل آمده بود. رکعت اول دوم باید فاتحه کتاب بخونی، باید قرآن بخونی. چرا؟ برای که لعن فاتحه کتاب از قرآن، قرآن محجور نشه و جوامع الخیر که قبلا هم روایت بشه. پس قرائت در اولیین الزامیست، باید خوانده بشه. چرا؟ لعلا یسیر القرآن محجوب. اما در رکعت سه و چهار چطور؟ فاتحه الکتاب بخونم یا نه؟ بخوان، اما نه برای که لعلا یسیر القرآن محجوب چه چی؟ در سه و چهار فاتحه الکتاب بخوان، چون لعنه دعا و تحمید از باب این که فاتحه کتاب مشتمل بر دعاست، مشتمل بر حمد، همونطوری که در روایت هم اگه یادتون باشه صحیحه عبید بن زراره، یادتونه روایت صحیحه عبید بن زراره همین داشت، حضرت فرمود فاتحه کتاب بخوان. چرا؟ فرمود لعنه و لعنه ها ذکر و دعا اون بخوان، فرمود چون فاتحه کتاب دعا و ذکر تحمید. درسته؟ پس قرائت در رکعت سه و چهار بخوانه افضلم هست، اما به اعتبار چی افضله؟ چون لعنه ها تحمیل و دعا، اما در رکعت اول دوم چی؟ باید حتما بیاری. چرا؟ لعله یسیر القرآن محجورا. این پس این افضلیت اینه. خب افضلیت اینه؟ بله، خودش به همه این فرمایشات رو میکنه، روایات اینطوری جمع میکنه، بعد از که بالا میبره پایین میاره، یک صفحه با کتابهای رحلی بزرگ ماشاءالله قلم فرسایی میکنه میکنه میکنه، آخر کار وقتی میرسه در مقام اختیار مبنا ایشون این نظر رو قبول میکنه. چی میگه ایشون؟ میگه به نظر من اینه افضل القرائه للامام ولی المأموم از تصویر ولی منفرد ترجم و صوریه. چیزو شد؟ یه لیل امام افضل قرائته، لیل مأموم افضل تصویر، لیل منفرد ترجم و صوریه. این با اون تعلیمش نمیسودی که اگر بناس علت این باشه، آقای میگن علت معممه دیگه، فرقی نمی کنه. اگر بناس قرائت خواندن در رکعت سه و چهار از این باب چون دعا و تحمید و ذکر افضل باشه، دیگه فرق نمی کنه چه فعل امام چه فعل مأموم چه فعل منفرد، وقتی اینو بیاییم دست رو فرده بگیم نه لیل امام بله افضل اینه، اما لیل معبود افضل تصویر، لیل منفره افضل تحویر. این فرمایش ایشون هم به نظر ما خیلی جا نمیفته با این بیان تخریبی که ایشون اتخاب میکنه نمیسازه. پس بنابراین به نظر ما میاد مسئله به حمدالله روز پایان یا به نظر حقیق این شد کل موارد افضل تصویح اگر بنا این نپذیرین در همه جاها فقط در امام اگر اصلا ما ندارم که عرفه فقط نوشتیم همون افضل تصویح مطلقا این را اگر خیلی زور بزنیم راجع به امام و تو روایات منصوص دل خصوص داریم پا بشه که بر امام بگیم مثلا مرتبه دومش اینه که قرائت بخونه و الا ما قائل به افضلیت تصویح هستیم مطلقا لل امام والمعمو والفرادا. این بحث تمام شد، ان شاء الله دیگه فردا سوره کامله شروع میشه. غفر الله لكم ان شاء الله.